بسم الله الرحمن الرحیم. در انها ادراکات به طور کلی بحث می کردیم، گفتیم که چهار نوع ادراک داریم: احساس، تخیل، توهم، تعقل. در احساس سه چیز لازم بود: یکی حضور ماده، سه چیز حاصل بود، یکی حضور ماده، یکی همراهی با عوارض و یکی هم جزئیت، یعنی صورت محسوسه هم حضور ماده رو لازم داشت، هم همراه با عوارض بود و هم جزئی بود. در تخیل یکی از این دوتا حذف شد، یکی از این سه تا حذف شد، یعنی حضور ماده دیگه لازم نشد، بلکه همراهی با عوارض و جزئیت حاصل بود. در صورت متخیله هم جزئیت هست، هم همراهی با عوارض. در توهم هم همین دوتا حاصله، هم همراهی با ماده هست و هم جزئیت. و در جلسه گذشته اشتباهاً گفته می شد که این معنای مدرک به ذهن همراه با عوارض نیست، ولی چون در عبارت آمد که این معنا همراه با عوارض هست، دیگه تصحیح نشد. پس در توهم معنای موهوم هم با عوارض همراه، هم جزئیه. فقط فرقش با خیال اینه که در خیال صورتی تخیل شده، در وهم معنایی توهم شده، و الا از جهت اینکه همراه با عوارضند هر دو یکسانند، از جهت اینکه جزئیند هر دو یکسانند. در تعقل که چهارمین مرتبه است، دو تا از اون سه خصوصیت حذف میشه: هم همراهی، هم حضور ماده لازم نیست و هم همراهی عوارض لازم نیست. یعنی اون صورت معقوله هم سه تا، هر سه تا حذف میشه، ببخشید، هر سه تا حذف میشه، یعنی هم صورت کلیه، هم صورت خالی از عوارض، هم حضور ماده شرط نیست. ما سه تا از این چهار مرحله ادراک رو که احساس و تخیل و توهم بودن توضیح دادیم، حالا وارد چهارمین مرحله میشیم که تعقله. در تعقلشون میفرمایند که صور مجرده حاضر در قوه عقل میشن، و صور مجرده دو قسمن: یکی صوری که ذاتن مجردن، یکی صوری که مادیان باید تجرید بشن تا مجرد بشن. صوری که ذاتن مجردن، عقل اونها رو بدون فعالیت درک میکنه، ولی صوری که مادیان، عقل اونها رو بعد از تجرید تام درک میکنه. پس باید عقل صور مادیه رو کاملا تجرید کنه، یعنی هم از ماده هم از لواحق ماده تجریدشون بکنه تا بتونه تعقل بکنه. بنابراین تجریدی که در عقل، در تعقل حاصل میشه، قوی تر و کامل تر از تجریدی که در اون سه مرحله گذشته حاصل میشه. آنچه که عقل درک میکنه کلیست، قابل انطباق بر کثیرینه، به همین جهت از تمام عوارض خالیه، زیرا که اگر واجد عوارض می شد جزئی می بود و جزئی قابل صدق بر کثیری نبود. و چون می بینیم معقول ما همیشه قابل صدق بر کثیرینه، یعنی کلیه، می فهمیم که باید از عوارض خالی باشه. بنابراین هم از عوارض خالیست، هم از ماده خالیست، یعنی تجریدش تجرید کامله. و اما القوت التي تكون الصور المثبته فيها اما صور موجودات لیست به مادیه او صور موجودات مادیه فبینون، فبینون جواب اماست. اما القوت التي تكون الصورة المثبتة فيها اما صور موجودات لیست به مادیه، این اما صبر و موجودات لیست به مادیه او صبر و موجودات مادیه تماما خبر تکوناست. صبری که قوهی که صورت مثبت در اون قوه عبارت است از این دو نوع صورت، فبینان که اون قوه تدرک صورت را مجردتن. بله، شاید همچنان که بعضی ها احتمال دادن بتونیم فیها را خبر تکون را بگیریم، اون وقت اما صور و موجوداتن تفصیل میشه برای از صورت المثبته، و اما قوهی که صورت مثبته در اون قوه هست. صورت مثبته چیه؟ صورت مثبته دو نوعه، صورتی که ذاتن موجوده مجرده، صورتی که ذاتن مادیه ولی تجرید شده کاملا، اینا صورت مثبته. قوهی که صورت مثبته در اون قوه هست، فبینان که انها تدرک و صورت کرده. پس دو جور میتونید اینجا رو معنا کنید، یکی این که اما صور و موجودات تا آخر رو خبر تکون رو بگیرید، وقت مثبت توفی ها میشه صورت المثبت توفی ها میشه اسم تکون رو. یک بار این که صورت المثبت رو اسم تکون رو بگیرید، فی ها رو خبر تکون رو بگیرید، اما صور و موجودات تا آخر رو تفصیلی برای از صورت المثبت بگیرید. هر دو جور احتمال داره و هر دو جور هم درسته، و در هر دو حالت فبینون جواب اما. اما قوهی که صور مثبت در اون قوه یکی از این دو قسمه، یا صوری است که صور موجوداتی است که اصلا مادی نیستند، مثل صور اخود مادی نیستند و لا عرض لها ان تکون مادیتن، نه ذاتا مادیان نه ماده برشون عارض شده، او صور موجودات مادیه، یا صور موجوداتی هستند که مادیان لکن از ماده و علائق ماده من کل وجه مبرا شدن، یعنی یا مجردن ذاتن یا مجرد شدن به تجرید مجرد. این دو نوع صورت در عقل میتونن اثبات بشن، در قوه عاقله میتونن ترسیم بشن. اما قوهی که با این دو نوع صورت سر و کار داره، فبینان که این قوه درک میکند صور را، به این که اون صور را میگیرد اخذن مجردن عن الماده من کل وجه، کاملا از ماده برهنش میکنه، نزعش نزع کامله، کاملا بی ماده. حالا اگر ماده نداره که خب ماده نداره، اگرم ماده داره باید باز بی ماده بشه. فاما ما هو متجردون به ذاته، صورتی که متجرد به ذاته هست، متجرد است به ذاته عن الماده، فالامر فیه ظاهرون، ظاهر است که عقل میتونه او رو درکش بکنه، یعنی بدون تجرید میتونه درکش بکنه، نه اینکه برای هر انسانی ظاهره، نه، امر ظاهر این تعقلش آسونه دیگه، احتیاج به تجرید نداره. و اما ما هو موجود للماده، اما صورت مجردی که صورتی که موجود للماده باشه، یعنی صورت مادی. حالا صورت مادی هم دو قسم میشه، یا ذاتن مادیه مثل شکل و لون و اینها که گفتیم، یا ذاتن مادی نیست عرضش مادی شده مثل خیر و شر. این دو نوع مادی داریم، اونی که مجرد باشه مثل عقول اصلا مجرده، هم ذاتن مجرده هم لم یعرض ان علیها ان تکون مادیتا، این میشه صورتی که ذاتن مجرد. اونی که مادیه دو قسمه، یکی این که ذاتن مادی باشه، یکی این که ذاتن مادی نباشه بلکه عارض شده باشد ان تکون مادیتا، عرض علیها ان تکون مادیتا. و اما ما هو موجود للماده که دو قسم است، یعنی اما لان وجوده مادیون، یا وجودش مادی است مثل شکل که بدون ماده نمیتونه باشه در خارج، و اما عارض له ذلک، یا مادی بودن برش عارض شده. اما ما هو موجود للماده فتنزعه عن الماده، این قوه این شی رو، این موجود مادی رو نزع میکنه از ماده و از لواحق ماده‌ای که با این صورت بوده، با این ماده بوده، از لواحق ماده‌ای که با این ماده بوده همه رو برهنه میکنه، یعنی هم از ماده نزعش میکنه هم از لواحق ماده، صورت میشه خالی و صفر. و تأخذ اون و تأخذه اخذن مجردا، و این قوه اون موجود مادی رو، اون موجود مادی رو که همون صورت باشه تأخذه اخذن مجردا، مجرد میگیره او را. ضمیر فتنزعه در خط اول و تأخذه در خط دوم هر دو برمیگرده به همون موجود مادی که در آخر صفحه گذشته داشتیم، چون اون موجود مادی همون صورت بود که بعد از اینکه نزع میشه میشه مجرد. تأخذه اخذن مجردا، این موجود مادی رو مجردن اخذ میکنه، حتی یکون اون موجود مادی مثل الانسان الذی یقال علی کثیرین، تا بشود تا باشد اون موجود مجرد مثل انسانی که کلیست و یقال علی کثیرین، یعنی موجود مجرد رو چنان اخذ میکند تا مثل انسان مقول علی کثیرین بشه، یعنی کلی بشه. و حتی یکون قد اخذ الکثیره طبیعتا واحده، تا بوده باشد این قوه به طوری که کثیر رو به عنوان یک طبیعت اخذ کرده باشه، یعنی همه افراد رو در یک جامعه جمع کرده و اون جامعه رو الان درک کرده. پس جامعه که همون صورت مجرده در این عقل حاضر شده. و تفرزه و این حتی یکون قد اخذ کثیر رو و تفرز و این کثیر رو ان کل کم من و کیفن، جدا کرده باشد این کثیر رو از هر کم و کیف و عین و وضع مادی، این کثیر رو جدا کرده باشه از کم و کیف. معلومه وقتی کثیر کم و کیفشون رو اون خصوصیاتشون رو ازشون میگیریم این کثیر میشن واحد، میشن طبیعت واحده. خب بر همه این کثیر هم میتونه صدق کنه. ولو لم تجرد، و اگر این قوه اون موجود مادی رو مجرد نکرده باشه، انزالک از این کل کم و کیف و عین و وضع، لما صلح ان یقال علی الجمیع، ممکن نیست که این موجود مادی مدرک به ادراک عقلی حمله بر جمیع بشه، در حالی که گفتیم مدرک به ادراک عقلی کلی و قابل حمله بر جمیع هست. سب هازا، بعد از اینکه این چهار نوع ادراک رو بیان کردن، یک اشاره مختصری به هر چهار نوع میکنن. سب هازا، به این بیانی که در این چهار نوع ادراک گفتیم که مقدارش در جلسه گذشته خونده شد و پایانش در جلسه امروز، فرق حاصل می شود، فرق می کند ادراک حاکم حسی یعنی حس و ادراک حاکم خیالی یعنی خیال، ادراک حاکم وهمی یعنی وهم، ادراک حاکم عقلی یعنی عقل. این حاکم ها که در انسان موجودن حکمشون فرق می کنه، ادراکشون فرق میکنه. با این بیانی که ما کردیم فرق بین ادراک ها روشن شد که چه فرقی بین این ادراک ها هست. و اله ها زل معنا کننا نسوق الکلام فی ها زل هست فی ها فازل فست، به همین مطلب ما کلام رو سوق دادیم در این فصل، یعنی منظور اصلیمون در این فصل بیان همین مطلب بود. از اول که مطلب رو شروع کردیم روی همین مطلب بحث، از اول که بحث شروع کردیم روی همین مطلب بحث می‌کردیم، یعنی منظور اصلیمون در این فصل همین بود. این منظورم تموم شد. پس منظورمون اثبات فرق بین این چهار نوع ادراک بود، این فرق رو هم اثبات کردیم و بیان کردیم، بنابراین منظورمون تموم شد. حالا از این بعد تتمه‌ای رو ما در این فصل داریم، تتمه‌ای که به مناسبت بحثی مطرح میشه تو این تتمه و اون وقت ادامه پیدا میکنه تقریبا تا اواخر فصل. اون تتمه اینه که حاس میتونه مثل محسوس بالفعل بشه، قوه حاسه میتونه مثل محسوس بالفعل بشه. ما دو نوع محسوس داریم، یک محسوس بالفعل، یک محسوس بالقوه. محسوس بالفعل رو محسوس بالذات هم میگن، محسوس اول هم میگن، محسوس بالقوه رو محسوس بالعرض و محسوس ثانی میگن. مثلا این کتاب رو که شما میبینید در واقع خود این کتاب دیده نشده، صورت این کتاب دیده شده. اون صورت محسوس بالفعله، محسوس بالذاته، محسوس اوله. این کتاب خارجی محسوس بالقوه است، محسوس بالعرضه، محسوس ثانیه. حاس ما مثل محسوس بالفعل، یعنی مثل اون صورت محسوسه میشه. البته ظاهر عبارت آدم رو به خیال میندازه که ایشون میخواد اتحاد حاس و محسوس رو ثابت کنه، ولی منظورشون این نیست. از عبارت بعدیشون به دست میاد که این منظورشون نیست. میگن این حاس ما متصور میشه به اون صورت، یعنی اون صورت رو، اون صورت حاس ما متصور میشه به اون صورت. مثلا فرض کنید که اگر کیفیتی، کیفیت طعمی رو، چیزی که طعم داره ما گوشیم دهنمون، اون آب دهن ما متکیف میشه به مثل اون کیفیتی که در خارج هست، یعنی این صورت آب دهن ما رو متکیف میکنه به اون طعم. پس حاس ما مثل محسوس به ذات میشه، نه متحد و محسوس به ذات بشه، مثل محسوس به ذات میشه، به این معنی که متصور به همون صورت میشه. و ما همون حاس خودمون رو مطالعه میکنیم، حاسمونه که دیدیم، چون اون صورت رو گرفته پس ما هم اون صورت رو میبینیم یا اون صورت رو میکشیم و امثال امثال. پس حاس همیشه مثل محسوس بالفعل میشه و احساس ما هم مطالعه کردن همون محسوس بالفعل. ما محسوس بالقوه رو کار نداریم، از محسوس بالقوه محسوس بالفعل رو میگیریم، اما دیگه سر و کارمون با محسوس بالفعل. صورت که اون محسوس بالفعل حاس ما رو متصور به خودش میکنه، اون وقت حاس ما این صورتی رو که این حاس به او متصور شده مطالعه میکنه. تقریبا اتحاد حاس و محسوس هم میشه. ایشون آخر فصل که اصلا تصریح میکنه، آخر فصل اسم نمیداره به اتحاد حاس و محسوس، ولی تمام مطالب اعتراف به اتحاد. فنقول ان الحاس فی قوته میتواند ان یسیر مثل المحسوس بالفعل، میتونه که مثل محسوس بالفعل بشه. چرا؟ اذ کان الاحساس هو قبول و صورت شیء مجردتاً عن مادته، چون احساس عبارت بود از این که شخص یا اون حاسه صورت شیء رو قبول کنه مجردتاً عن مادت اون شیء. وقتی صورت رو این حاس قبول کرد، فیتصور به الحاس، به این صورت این حاس متصور میشه، یعنی صورت بندی میشه، یعنی کأنه این صورت به حاس افاضه میشه و حاس واجد این صورت میشه، اون وقت این صورت رو مطالعه میکنه. پس میشه مثل صورت محسوسه. فالمبصر هو مثل المبصر بالقوه، مبصر یعنی حاس. اول مطلب رو به صورت کلی بیان کردن، گفتن حاس مثل محسوس بالفعل میشه. این حاس میساخت با مبصر، میساخت با لامس، میساخت با سامع، با همه اون پنج حاسه میساخت. اما حالا این رو تنزلش دادن در یه فرد که بصر باشه، دارن دوباره تکرارش میکنن. فالمبصر هو مثل المبصر، مبصر مثل مبصر میشه، حاس مثل محسوس میشه. بالقوه، بالقوه رو به مبصر نزنید، نمیخواد بگه مبصر مثل مبصر بالقوه میشه، چون قبلا گفت حاس مثل محسوس بالفعل میشه، نه مثل محسوس بالقوه. اینجا اگر بگه مبصر مثل مبصر بالقوه میشه، خلاف اول گفته، چون اول محسوس بالفعل رو مطرح کرده، حالا اگر بخواد مبصر بالقوه رو مطرح کنه با محسوس بالفعل نمیسازه، بالقوه به مبصر نمیخوره. بالقوه اینطور معنا میشه، مبصر مثل مبصر است، بالقوه یعنی به سبب قوه‌ای که در این مبصر است، همون فی قوتهی که در خط بالا گفتیم، یعنی چون قوه دارد، چون میتواند، چون میتواند این مبصر مثل مبصر بشود، پس که انه مبصر در قوهش هست که مثل مبصر بشود، این در قوه اونه. بالقوه به خلاصه به مبصر نمیخوره، بلا خلاف عبارت بالا پیش میاد. این بالقوه مثل همون فی قوتهی هست که در بالا گفتیم، یعنی این مبصر در قوهش هست که مثل مبصر بشود، و همچنین ملموس در قوهش هست که مثل، همچنین لامس در قوهش هست که مثل ملموس بشه، تائم اون قوه تن، قوه چشنده تن در قوهش هست که مثل متعون بشه و غیرزالج. عبارت فل مبصر هو مثل المبصر به صورت، به همین صورت که خونده شد معنا شد. این اگر مبصر خونده بشه، مبصر هو مثل المبصر میشه مثالی برای الحاسو مثل المحسوس. اما به طور دیگه میتونیم این عبارت رو بخونیم، فل مبصر هو مثل المبصر، چون وقتی که از اون طرف مثلیت شد از این طرف هم مثلیت میشه، مبصر مثل مبصره. البته این یه مقداری ابهام داره، به صورت اول صاف نیست، اما این رو تأیید میکنه و کذالک الملموس و المدعوم که ببینید با اسم مفعول شروع کرده، فالمبصر مثل المبصر و کذالک ملموس مثل اللامس، مدعوم مثل التار. این تأیید میکنه اگر چه میشه و کذالک الملموس و المدعوم رو عطف بگیریم بر مبصر، بر مثل المبصر بگیم فالمبصر هو مثل المبصر و کذالک لامس مثل الملموس، تائم مثل المدعوم، که اگه اینطور بشه دیگه همون فالمبصر رو هو مثل المبصر میخونه. علی ای حال فالمبصر هو مثل المبصر بهتره. و المحسوس الاول، محسوس اول همون صورته، محسوس ثانی و بالعرض اون موجود خارجی، اینا روشنه گفتم همش از خارج. و المحسوس الاول بالحقیقه همونیست که در آلت حس رسم میشه و آلت حس او را درج میکند. خب ایشون میگه که دو عبارت ما میتونیم بگیم که این دو عبارت فرق دارن با هم. عبارت رو از رو میخونه و فرقش رو ذکر میکنه. و یشبه ان یکون اذا قیل احسست الشیء الخارجی کان معناه غیر معنا احسست فی النفس. اگر بگیم احسست الشیء الخارجی، شبیه است که معناش غیر از معنای احسست فی النفس باشه. چون احسست الشیء الخارجی احساس رو به شیء خارجی که محسوس بالعرضه نسبت داده، ولی احسست فی النفس متعلق احساس رو حذف کرده، ولی به خاطر آوردن قید فی النفس معلوم میشه که منظورش احسست صوره هست، چون صورته که در نفسه، پس احسست صوره است. در اول احسست الشیء الخارجی یعنی احساس کردم محسوس بالعرض رو، در دوم احسست فی النفس یعنی احسست رو خود صورت رو. پس اولی احساس کردم شیء خارجی رو، یعنی احساس کردم صورتش رو. دومی احساس تو صورت رو، یعنی احساس کردم خود صورت رو، نه احساس کردم صورت رو. پس متعلق احساس در اولی شیء خارجی، ولی واقعا صورتش احساس شده. متعلق احساس در دومی صورته، ولی خودش احساس شده نه صورتش. فإن معنى قوله احسست الشيء الخارجي این است که صورت اون شیء تمثلت فی حسی، ولی معنای احسست فی النفس این نیست که صورت اون صورت حاصل شده در نفس من، بلکه این است که صورت خودش تمثلت فی حسی. تمثلت یعنی خودش آمده تو حس من، نه تمثلت یعنی صورت بندی شده که باز برای صورتی صورتی دیگه داشته باشیم. تمثلت یعنی خودش آمده تو حس من. تموم شد. فل هازا گفتیم که در احساس ما با صورت شیء ارتباط داریم نه با خود شیء. فل هازا یسعب و اثبات وجود کیفیات المحسوسه فی الاجسام. چون ما با صورت سر و کار داریم و مرتبطیم، سخته برای ما که بتونیم اثبات کنیم در اجسام کیفیت هست، کیفیت محسوسه هست. کیفیات محسوسه رو ما در اجسام حس میکنیم، اما نه خودشونه، صورتشونه. اگر خودشونه حس میکردیم میتونستیم یه خب خودشونه داریم حس میکنیم پس تو اجسام هستن، اما چون خودشونه حس نمیکنیم، صورتشونه حس میکنیم، لذا نمیتونیم خیلی ادعا کنیم که خودشون در اجسام هستن. چون ممکنه کسی بگه که این صورتشون هست که شما درش میکنید، خودشون وجودی ندارن، چنانچه گفته. از اینجا به بعد وارد بحث دیگه میشه، بحث میکنم که آیا کیفیات اصلا موجودن در اجسام یا موجود نیستن؟ این اصلا از بحث ادراک دیگه میرن بیرون. آیا کیفیات در اجسام موجودن یا موجود نیستن؟ و اگر ما کیفیات رو درک میکنیم، اگر ما کیفیات رو درک میکنیم، آیا اونی که در خارج موجوده درک میکنیم یا چیز دیگری است که در حاسه ما اثر گذاشته و ما درک میکنیم؟ پس توجه میکنیم که بحث اصلا در رو کیفیات، آیا کیفیت در اجسام هست یا نیست؟ اگرم هست چگونه درک میشه؟ و اگر نیست باز چگونه درک میشه؟ که بحث ارتباط با ادراک داره، ولی همه رفت روی بحث کیفیات. و لحاظا یعنی چون که ما با صورت ارتباط داریم نه با خود شیء خارجی، سخت است اثبات کنیم وجود کیفیات محسوسه را در اجسام. چون کیفیات محسوسه درسته که حس میشن، ولی صورتشون حس میشه نه خودشون. اگر خودشون حس میشدن میتونیم بگیم خب همونی که محسوسه موجوده، اما چون صورتشون حس میشه میتونیم بگیم صورتشون موجوده، نمیتونیم بگیم خودشون موجوده. لکن نعلم اثبات میکنن که چرا در این حال کیفیت رو ما میدونیم هست. چرا؟ چون میدونیم شیئی در حس ما اثری میگذارد، شیء دیگر اون اثر رو نمیذاره در همون حس ما. یک حسه، یک عضوه از دو شیء دو اثر میبینه، پس معلوم میشه که این دو شیء دو کیفیت دارد. اگر کیفیت درشون وجود نداشت، یک شیء بود، حاصل ممکن که یکی بود، چرا دو اثر حاصل میشد؟ از اینکه دو اثر حاصل شده در حالی که گیرنده اثر یک حاصل است، میفهمیم که دهنده اثر تفاوت دارن. تفاوت دهنده اثر در جسمیتشون که نیست، هر دو جسم هست، در کیفیتشون هست، یکی مثلا هار رو یکی بارده. لاکننا نعلم یقینا، عبارات دقت کنید، مطلب از خارج روشنه. دو تا جسم هست، از نظر جسمی فرق ندارن، حاسه ما یکیه، یک حاسه هست، دستمونه مثلا، به این جسم میزنیم جوری دستمون متحول میشه داغ میشه، به اون جسم دیگه میزنیم جوری دیگه تحول پیدا میکنه سرد میشه. هر دو یک جسم هست، حاسه ما یکیه، اما دو اثر پیدا میشه. این دو اثر از جسم بودن نیمد چون هر دو جسم هست، از حاسه ما نیمد چون حاسه ما واحده، از یه جا دیگه آمد، دوتایی از یه جا دیگه آمد، از کیفیت آمد. معلوم میشه که این جسم کیفیتی داره، اون جسم کیفیت دیگری داره. از این تفاوت اثر، از این تفاوت تأثیر یا تأثیر کشف میکنیم تفاوت کیفیت رو، میفهمیم که اشیا دارای کیفیت های خاص هستن، اگرچه ما خود اون کیفیتشون رو حس نمیکنیم، صورتش رو حس میکنیم، ولی بالاخره کیفیت هست. لکن نه علم یقینا که دو جسم که احدهما یتأثر عن حول شیئا، یکیشون طوریست که حس از اون یکی چیزی رو، اثری رو میابد، مثلا گرما را، والآخر لا یتأثر عن ذلک شیء، ولی در از دیگری حس متأثر نمیشود اون نوع اثر رو، اون نوع اثر گرما رو نمیگیره، یا اثر دیگه میگیره، یا بالاخره اثر دیگه میگیره. نعلم یقینا در مورد چنین دو جسمی، یعلم نعلم انه مختص فی ذاته به کیفیت دون الاخر، میفهمیم که اون اولی ذاتن مختص به کیفیتی است که اون کیفیت باعث تحول حاسه شده دون الاخر، ولی جسم دیگه دارای اون کیفیت نیست. یعنی از روی این تأثیر متعدد و مختلف میفهمیم که این جسمی که این اثر رو گذاشته دارای کیفیتی است که اون جسمی که اون اثر رو نداشته دارای این کیفیت نیست. از اینجا وجود کیفیت رو در اجسام کشف میکنیم. پس ثابت کردیم که در اشیا کیفیت هست. دو قول در اینجا نقل میکنیم که هر دو قول منکر کیفیت هست. یکیشون میگه کیفیتی در اجسام نیست، اون اختلاف ادراک به خاطر اختلاف اشکاله. یکی میگه اختلافی در اجسام نیست، اختلاف ادراک به خاطر اختلاف احساس ما. حالا توضیح میدیم، همه رو توضیح میدیم، بیان میکنم، فقط فهرست خواستم بگم. یکی میگه اختلاف این اشیا به خاطر این نیست که کیفیت متعدد دارن، بلکه به خاطر این که اشکال متعدد دارن. یکی میگه کیفیت اینها، اختلاف اینها در اثر به خاطر این نیست که کیفیت مختلف دارن، بلکه به خاطر اینکه حاسه ما درک مختلف داره. حالا قول اول رو توضیح میدیم. قول اول قول زیمقراتیسی نه، یعنی زیمقراتیس و طرفدارانش، اینها قائل بودن به اینکه اشیا تماما از ذرات ریز و لایتجزا ترکیب میشن. اجزایی که در فلسفه به جزء و اجزاء لایتجزا، هر یک رو جزء لایتجزا معروفه، اجزایی که در فلسفه به جزء لایتجزا معروفه و در کلام به جوهر فرد معروفه، در لسان یونان و علم امروز به اتم معروفه. میگفتن که اجسام از این اجزاء لایتجزا ترکیب شده، که البته قولشون جدیدن تایید شده. چون تمام اشیاء رو مرکب از عناصر می‌دیدند، بحث رو عناصر بردن. چون تمام اجسام رو مرکب از عناصر می‌دیدند، بحث رو عناصر بردن و گفتن که عناصر مرکبن، عناصر هر کدوم جزء لایتجزا هستن. یعنی آب و خاک و هوا و نار هر کدوم جزء لایتجزا هستن. یعنی خاک رو گفتن، یعنی زمین رو گفتن اجزایی داره که هر جزءش به صورت یک مکعبه. آتش رو گفتن اجزایی داره که هر جزءش دارای، هر جزءش جرمیست که چهار جهت داره، چهار پهلو داره، چهار سطح داره و هر سطحش یک مثلثه. یعنی تشکیل یک هرم داره، هرمی که از سه مثلث تشکیل بشه و قاعدش هم مثلث باشه. و گفتن که هوا دارای اجرام دارای اجزایی است که هر جزءش شش، هر جزءش 20 تا سطح داره که هر سطحش مثلثه. و آب دارای اجزایی است که هر جزءش 8 تا سطح داره و هر سطحی به شکل مثلثه. خلاصه آب تشکیل شده از اجسامی و از اجزایی که هر جزءی دارای 8 سطح، هر سطحی یک مثلث. نار از اجزایی که هر جزئی دارای 4 سطح، هر سطحی یک مثلث. هوا از اجزایی که هر جزئی دارای 20 سطح، هر سطحی یک مثلث. و خاک از اجزایی که هر جزئی یک مکعبه، یعنی دارای 4 سطح داره که هر سطحی یک مربع، دارای 6 سطح، هر سطحی یک مربع. اینو در فصل دوم فن سوم بیان کردن، به همین بیان که افتاد در فلکیات هم مطرح کردن، اونجا مراجعه میکن. گفتن بالاخره اجسام تماما مرکبند از اشکال، اشکال نحوه های مختلف قرار میگیرن. چون نحوه های مختلف قرار میگیرن، اثرهای مختلف میذارن. کیفیات برای اجسام نیست، نحوه قرار گرفتن اشکال مختلفه و به همین جهت اثرهای مختلف به وجود میاد. اگر این دستمون رو میسوزونه، اون یکی دستمون رو خنک میکنه، نه به خاطر اینه که اون دارای کیفیت حرارت باشه، این دارای کیفیت برودت باشه، بلکه به خاطر اینه که اشکال اجزاء این جسم طوری قرار گرفته که آدم سوزانندگی است ازشون احساس میکنه، اجزاء اون جسم دیگه به نحو دیگری قرار گرفته که آدم از اونها خنکی احساس میکنه. نحوه قرار گرفتن اجزاء این اجسام فرق میکنه. بعد دو مثال زدن برای بیان مدعاشون. یک مثال اینه که ما اگر بخوایم به طوق گردن کبوتری نظر بکنیم، یک بار از روبرو نگاه میکنیم، یک بار از پهلو نگاه میکنیم، وضع قرار گرفتن ما عوض میشه. اون وقت از روبرو رنگی میبینیم، از کنار رنگ دیگه میبینیم، در حالی که نه حاسه ما عوض شده، نه اون طوق او عوض شده، نحوه قرار گرفتن ما فقط عوض شده. پس معلوم میشه نحوه قرار گرفتن باعث اختلاف در تأثیر میشه. چون ما اینجا قرار گرفتیم، اون رنگ در چشم ما اثری داره، وقتی اون طرف قرار گرفتیم، این رنگ اثر دیگه ای تو چشم ما داره. پس نحوه قرار گرفتن اثر رو عوض میکنه. اختلاف در نحوه قرار گرفتن باعث اختلاف در احساسه، باعث اختلاف اثره. در این اشکال هم همینطور، در این اجرام هم همینطور. این اجسام اجرامشون و اون اجزایشون گاهی به نحوی قرار میگیره که اثری داره، گاهی به نحوه دیگه قرار میگیره اثر دیگه داره. پس نحوه قرار گرفتن ها فرق میکنه، لذا نحوه تأثیر فرق میکنه. اختلاف تأثیر به خاطر اختلاف کیفیت نیست، به خاطر اختلاف قرار گرفتن اشکاله. یا مثال دیگری که میزنن اینه که ممکنه یک شیعی رو شما در دهن شخص سالم بذارید احساس شیرینی بکنه، در دهن شخص مریض بذارید احساس تلخی بکنه. یک شیعه، ولی این وقتی در دهن شخص سالم قرار میگیره اوضاع اشکالش به نحویست، وقتی در دهن شخص مریض قرار میگیره اوضاع اشکالش به نحو دیگریست، لذا تفاوت اثر داره. و الا یک شیعه کیفیتش یک کیفیت، دو تا کیفیت نیست، در این حال دو اثر داره. علت دو اثر داشتنش دو جور قرار گرفتن، دو جور وضع داشتن. اینا نظر این آقایونه که کیفیت رو منکرن و اختلاف اثر رو نسبت میدن به اختلاف اشکال و اختلاف قرار گرفتن اشکال، تا بعد به ردشون برسیم. اما دیمقراطیست و طائفه ای از طبیعیین فلم یجعلوا لهذه الکیفیات وجودن، البته گفتن کیفیت وجودی ندارن، کیفیت حاصل کیفیت یعنی کیفیت محسوسه. بل جعل الاشکال اسبابا لاختلاف ما یتأثر فی الحواس. اشکال مفعول اول جعلوس، اسبابا مفعول دوم جعلوس. بلکه قرار دادن اشکالی رو که یجعلونها للاجرام، اشکالی رو که برای اجرام قرار میدن. کدوم اجرام؟ اجرامی که لا تتجزأ، اجرامی که اتمن تجزی نمیشن، جوهر فردن. اشکالی برای اینا قائل بودن که اشکالشون از خارج گفتن. قرار دادن این اشکال رو اسباب لاختلاف ما یا تأثر فی الحواس، به خاطر اختلاف اثری که در حواس پیدا میشه به خاطر اختلاف اشکاله. گفتن اشکال اختلاف دارن و این سبب میشه که اثر در حاسه ما اختلاف پیدا میکنه. اشکال رو قرار دادن اسباب برای اینکه اختلاف پیدا کند اثری که در حواس حاصل میشه به سبب اختلاف ترتیب اون اشکال و وضع اون اشکال. چون اشکال با ترتیب‌های مختلف و اوضاع مختلف، خودشون که مختلفن، اوضاع اشکالشون هم مختلف، اوضاع ترتیبشون هم مختلف میشه و نتیجتاً اثر مختلف ازشون حاصل میشه. قالوا و لهذا ما، و لهذا ما یک کلمه است، یعنی و لهذا قبلا هم داشتیم. و لهذا ما به خاطر همین جهت است که یکون الانسان الواحد قد یحس لونن واحدن علا لونین مختلفین به حسب وقوفین من. یک انسان یک لون را به دو لون مختلف میبینه به خاطر اینکه دو وقوف مختلف نسبت به اون لون واحد داره. به حسب وقوفین منه، به خاطر دو وقوفی که از این انسان صادر میشه که تختلف و بذالک نسبت هما من اوضاع المرئی الواحد، که اختلاف پیدا می کند بذالک، یعنی به این اختلاف وقوف، نسبت این وقوفین اختلاف پیدا می کند من اوضاع المرئی الواحد. وضع این بیننده نسبت به اوضاع اون مرئی اختلاف پیدا میکنه به حسب این وقوفین. نسخه داریم یخ تختلف و بذالک نسبت هو، یعنی نسبت اون انسان من اوضاع المرئی الواحد، یعنی اون انسان نسبتش به اوضاع این مرئی فرق میکنه و به خاطر اینکه دو وقوف داره، یا نسبت این دو وقوف فرق میکنه یا نسبت این انسان فرق میکنه. کتوق الحمامه، مثل توق کبوتر، که فإنها ترا مرتن شقرا، گاهی سرخ دیده میشه و مرتن ارجوانیه، یعنی ارغوانی شکل دیده میشه. ارغوانی یک قرمزی خیلی سوخته ایه، تقریبا به قهوه‌ای مایل میشه. از یه جا نگاه میکنیم طوق کبوتر رو قرمز میبینیم، از یه طرف دیگه میریم وای میسیم طوق کبوتر رو ارغوانی رنگ میبینیم. و مرتن علی لون الذهب، گاهی هم یه طرف وای میسیم رنگ طلایی، یعنی زرد خود پررنگ میبینیمش. به حسب اختلاف المقامات، این واو در بعضی نسخ خط خورده، تصحیح شده و خط خورده، خطم بخوره بهتره. سه جور میبینیم به حسب اختلاف مقامات، چون سه جور وای نیستیم، چون سه جور وای نیستیم سه جور میبینیم. باز فلهازا ما، به همین جهت است که یکون و شیء واحدون، یک مثلا غذا، عند انسان صحیحن حلوا، انسان یک انسان در یک غذا در نزد یک انسان صحیح حلوا، همون غذا عند انسان مریض مر را تلخه. این برای نحوه قرار گرفتن اون غذاست، و الا حاسه این شخصم با اون شخص یکسانه، یعنی هر دو حاسهشون طعمو میچشه، غذام که یکیه در هر دو، اما یکی تلخ میبینه یکی شیری میبینه، به خاطر نحوه قرار گرفتنشه. این چون صحیحه قرار گرفتن اشکالو به یه صورت تنظیم میکنه، اون چون مریضه یه شکل دیگه قرار گرفتن این اشکالو تنظیم میکنه، لذا جور دیگه میفهمه. فهاولائه همون لذین جعل الکیفیات المحسوسه لا حقائق لها فی انفسها، گفتن کیفیت محسوسه ذاتن حقیقتی نداره، این درک ماست که مخالف میبینه، علتش هم اون نحوه قرار گرفتن اشکاله. این نماهی اشکالون، گفتن کیفیات اشکالن، و الا ما کیفیتی جدای از اشکال نداریم، خود اشکال هستن که کیفیاتن. این یک گروه. گروه دوم همونایی هستن که اصلا گفتن کیفیات محسوسه در اجسام وجود ندارن، اگر ما اختلاف تأثیر حس میکنیم به خاطر اختلاف حس خودمونه، خودمون حاسمون مختلفه و لذا اختلاف حس میکنیم. تا ببینیم جواب اینا چیه. و ها هنا قومون آخرون ایزن، ممن لا یرونه، ممن لا یرونه هاذ المذهب، گروه دیگری هستند از کسانی که این مذهب رو نمیبینن، یعنی غالب اشکال نیستن، اما لا یجعلون لهاذه الکیفیات، یعنی کیفیت محسوسه رو برای این کیفیت محسوسه حقیقت در اجسام قائل نیستن، قائل به قول زینگراتیس نیستن که قائل به اشکال بشن، اما در این حال از نظر نتیجه با اینا یکی هم، میگن کیفیت محسوسه وجود ندارن، همونطور که آقایون یعنی زینگراتیسین گفتن که کیفیت محسوسه وجود نداره، اینا میگن کیفیت محسوسه وجود نداره. منتها تفاوتشون اینه که اینها اشکال قبول ندارن، ولی زینگراتیسین قائل به اشکال هستن. ولی یرون، این گروه دوم اینطور رأی میدن که این کیفیات در جسم موجود نیست، بلکه انفعالاتی برای حواسن تنها، فقط انفعالات حواسن، حواسه که از اینها تأثیر مختلف میبینه. من غیر ان یکون فی المحسوسات شیء منها، بدون اینکه در محسوسات چیزی از این کیفیات حاصل بشه، در محسوساتی چیزی که از این کیفیات نیست، یعنی در اون موجود خارجی که من رنگشو میبینم اصلا رنگی وجود نداره، در اون موجود خارجی که من طعمشو میکشم طعمی وجود نداره، در محسوس که همون شیء خارجی است هیچ یک از این کیفیات نیست، در حاسه من این کیفیات ترسیم میشه. اینم قول دوم. پس هر دو قول منکر وجود کیفیات در اشیاء خارجی هستن، منتها یکی اشکال قائل یکی دیگه اشکال قائل نیست. فقط بیان فساد حاضر رای، فساد این رای دوم رو ما قبلا بیان کردیم، اونجا اینطور بیان کردیم، گفتیم یک شیء، یک غذا میبینیم، بله گفتیم که دو تا غذا میاریم و با یک حاسه امتحان میکنیم، هر دو رو با حاسه ذائقه امتحان میکنیم، میبینیم که از این طعمی میچشیم، خاصیتی از این میچشیم که اسم اون خاصیت میذاریم طعم، از این یکی خاصیت دیگر این طعم دیگه میچشیم که این دوتا در جنس یعنی در طعم شریکن، در نوع شریک نیستن، یکی حلاوت داره یکی مثلا هموزت داره، یکی ترش یکی شیرینه، اما در جنس طعمی با هم شریکن. میفهمیم که این موجود خاصه ای داره که اون یکی نداره، این ارتباطی با حاسه ما نداره، اینطور نیست که انفعال در حواس ما اختلاف داشته باشه، چون حواس ما یکی شد، ما با یک حسمون این دو غذا رو چشیدیم، با یک حسمون دست به این دو کاسه زدیم، یکیش داغ دیدیم یکیش سرد دیدیم. اگر انفعالات مختلف به خاطر ادراکات مختلف حس باشه، وقتی ما حاسه رو واحد فرض کنیم دیگه اختلاف در ناحیه حاسه نیست، اگر اختلاف وجود داره حتما در ناحیه محسوسه، پس محسوس باید دارای کیفیتی باشه که این کیفیت ها اختلاف پیدا میکنه، لذا حاسه ما اثر مختلف میبینه. و بینا که در بعض اجسام خاصیتی است که تو اثر و فلسان مثلا اشی، این ویرگول مزاحم حتما باید خط بخوره، مثلا قید لسانه، یعنی ما حالا فرضاً میخوایم حاسه ذائقه رو مطرح کنیم، میتونستیم بگیم بصر، میتونستیم بگیم سمع، حالا لسان رو به عنوان مثل انتخاب کردیم. اشیعه مفعول تو اثر است، در بعض اجسام خاصیتی است که اثر میگذارد، اون خاصیت در زبان مثلا چی رو اثر میذاره؟ اثر میذارد چیزی را که ما مینامیم اون چیز را، اگر بچشیم مینامیمش حلاوت. حلاوت مفعول دوم نسمیه است، مفعول اولش همون ضمیر نسمیه است که به شی برمیگرده، شیئی رو در زبان ما اثر میگذارد که اگر ما اون شی رو بچشیم اسمشو حلاوت میذاریم، یعنی حلاوت در ذهن در قوه در زبان ما میذاره. و لبعض الاجسام خاصیت دیگری است من جنسها، یعنی از جنس حلاوت، چون اونم طعمه اما طعم دیگری است، نوع دیگری است، جنسش از همین جنسه، هر دو طعم اما نوعش فرق میکنه، این حلاوت اون همودته. حاسه ما یکیه اما دو جور اثر گذاشت، این دو جور اثر از حاسه ما نیمد، چون حاسه رو یکی فرض کردیم، پس این دو جور اثر حتما از اون جسمی آمد که با حاسه ما تماس پیدا کرد، اون جسم دارای کیفیت خاصه و هو المطلوب. و حاضر خاصه نسمیه تم لاغه، این خاصیتی که جنسن با هم شریکن، این خاصیتی که جنسه ما اسمشو تم میداریم که افرادش با هم مختلف میشن، یکی حلاوت میشه یکی همزد میشه. پس قول دوم که این اختلاف اثر رو به اختلاف احساس، به اختلاف انفعالات حواس نسبت داد باطل شد، چون دیدیم ما حواس حاسه رو یکی فرض میکنیم، میگیم چرا دو تا انفعال پیدا کرد، چرا دو انفعال مختلف پیدا کرد، حتما سببش چیزی است غیر از خود حاسه. اما مذهب اول که مذهب اصحاب اشکاله، این رو به چهار دلیل باطل میکنیم، البته اصلشو در جای خودش باطل کردیم، یعنی در فصل پنجم از فن سوم باطل کردیم اصلشو، در مصلح، یعنی در فصل پنجم از فن سوم باطل کردیم. اما اینجا میخوایم چهار دلیلی رو که مناسب بحث ادراکه زش بکنیم، کار به اصل اون اشکال نداریم، اونها این بحث رو در ادراک آورده بودن، ما هم اشکالاتی که مخصوص باب ادراکه برشون وارد میکنیم. اشکال اول اینه که شما میگید همه کیفیات شکلن، ما کیفیت محسوس به نام کیفیت محسوسی که مبصر باشه یا مسموع باشه یا مشموع باشه یا مذوق باشه یا ملموس باشه نداریم، همه اینا شکلن، شکلی که ما لمس میکنیم، شکلی که ما میبینیم و هاکذا. میگیم که چشامونو ببندیم با دستمون شکلی رو چیز کنیم، لمس کنیم، ما میفهمیم که این شکل مثلا شکل مربعه، آیا رنگشو که به چشم دیده میشه میتونیم درک بکنیم، یا طعمشو که به زائقه درک میشه میتونیم حس کنیم؟ مسلم نه. پس اگر تمام این کیفیات خمس همون شکل بودن، شکل واحد جانشین همه این کیفیات بود، با درک اون شکل باید همه این کیفیات درک میشد، در حالی که درک نشده. شکل درک شده، لون درک نشده. شکل درک شده، طعم درک نشده. شکل درک شده، حرارت درک نشده. پس معلوم میشه که شکل غیر از ایناست. اون چی که مدرک است فرق داره با اون چی که مدرک نیست. شکل مدرک شد اما اونای دیگه مدرک نشدن، پس نمیتونیم اونای دیگر رو عین شکل بگیریم. اگر شکل عین همونا بود، وقتی شکل درک شد اونا درک میشدن. از این که میبینیم شکل درک شده اونا درک نشدن، معلوم میشه که شکل غیر از اونا. پس شکل غیر از لونه، بنابراین لون کیفیتی است غیر از شکل، طعم کیفیتی است غیر از شکل و هاکتا. این اشکال اول. البته لون رو به عنوان مثال ذکر میکنم، فقط ایشون میگه لون، ولی طعم همه کیفیت هستش. ولی اما مذهب اصحاب الاشکال فقط نغزنا اصله فی ما سلف، در گذشته ما اصل این اشکال رو باطل کردیم، یعنی در فصل سوم، در فصل پنجم از فن سوم باطلش کردیم. ثم قد یظهر لنا سریعا بطلانه، بطلانش هم همینجا بدون تأمل برای ما ثابت میشه وقتی که این چهار اشکالی رو که الان براشون وارد میکنیم متوجه بشیم. فإنه لو کان المحسوس هو الشکل، اگر محسوس عبارت از شکل باشه، لکان یجب، لکان یجب، اگر محسوس شکل باشد، لکان یجب اذا لمسنا الشکل، واجب است اگر ما لمس کردیم شکل را و ادرکناه و او را درک کردیم، خصوصا بالحدقه، خصوصا اگر با حدقه درکش کردیم، با حدقه درک کردیم چشم را، یعنی با لامسه حدقه درک کردیم، چشم را بستیم و فهمیدیم که این چه شکله، مثلا با لامسه حدقه، ظاهرا منظور همین باشه که با لامسه حدقه درک میکنیم، چون اذا لمسنا گفته. بعضی اینجا اینطور توضیح دادن که از دور شکل رو ببینیم، به صورتی که رنگ برای اون مشخص نشه ولی شکل برای اون مشخص بشه، که با حدقه شکل رو تشخیص دادیم با چشم. البته ظاهرا این منظور نباشه، چون ایشون میگه با چشم، نمیگه با حدقه. حدقه منظور ظاهرا به لامسه حدقه است. حالا هر علایی حال شکل رو تشخیص دادیم، حالا به لامسه حدقه تشخیص دادیم، یا اونطور که بعضی گفتن از دور با دید حدقه تشخیص دادیم. حالا اگه فرض کنیم که رنگو میتونه ببینه بدونه، شکلو میتونه ببینه بدونه رنگ، اگه دور باشه، گفتن این فرض خیلی بعیدیست، بعضی گفتن خیلی پذیرفته شدنی نیست. ظاهرا منظور اینه که خصوصا با لامسه حدقه درک بکنیم، چون میخواد بعدن لون رو مثال بزنه و لونم سرکار با حدقه داره، لذا میگه خصوصا با حدقه، که اگر لمس به حدقه انجام بشه دیگه حتما باید لون فهمیده بشه، در حالی که ما شکل رو میبینیم یا لمس میکنیم اما لون رو نمیبینیم، لون رو حس نمیکنیم. فإنه لو کان المحسوس هو الشکل لکان یجب، واجب است که ما اگر شکل رو لمس کنیم و ادرکناه و شکل رو درک بکنیم، خصوصا اگر به حدقه درکش بکنیم، واجب است ان نکون رأینا ایضا لونه، واجب است که لونش رو هم ببینیم. لون گفتم به عنوان مثال گفته میشه، رأینا لونه، ذقنا طعمه و هاکذا، سمعنا صوته. فإن الشیء الواحد من جهت واحده یدرک شیئا واحدا، اگر شکل، اگر این کیفیات همه واحد بودن، به صورت شکل بودن، شیء واحد من جهت واحد یدرک شیئا واحدا، همه با هم درک میشدن، شیئا واحدا درک میشدن. اینطور نبود که ما اینو ببینیم اونو نبینیم، اینو درک بکنیم اونو درک نکنیم. از اینکه اینو درک میکنیم اونو درک نمیکنیم، ولی میشه این دوتا یکی نیستن، اگه یکی بودن با درک یکی اون یکی هم درک میشد. فإن ادرک من جهت ولم یدرک من جهت، اگر واحدی من جهتی درک شد من جهتی درک نشد، فالذی لم یدرک منه غیر المدرک، اونی که درک نشده غیر از اونیست که درک شده، لونی که درک نشده غیر از اون شکلیست که درک شده، فیکون اللونو اذن غیر از شکل، لون غیر از شکل در این مثالی که ما زدیم، یا بگو در مثالای بعد دیگر کذالک حرارت غیر از شکل، طعم غیر از شکل و هاکذا. پس لون به عنوان مثاله. توجه کردید که اگر شکل همین کیفیات بود، ما با درک شکل باید بود همه کیفیات رو درک بکنیم، در حالی که ما شکل رو درک میکنیم بقیه کیفیات رو درک نمیکنیم. شکل رو مثلا لمس میکنیم، رنگ رو درک نمیکنیم. اللهم الا ان یقال، این اشکال اول رو دفع میکنه. میگه که شکل شیء واحده. اگر شما میبینید اثر متعدد داره، به خاطر اینه که اعضاء ما مختلفن. این عضو ما که محل حاست است فرق میکنه با اون عضوی که محل باصر است. کیفیت در این اجسام نیست، این اجسام جز شکل چیز دیگه ندارن. ولی این شکل وقتی به حاسه بخوره اثری کذایی میده، وقتی به چشم بخوره که باصره داره اثر کذایی دیگه میده. پس اختلاف از ناحیه این جسم نیست، شکل شکل واحده. اختلاف اثر به خاطر اینه که گیرنده مختلفه، نه به خاطر اینکه دهنده مختلف باشه و کیفیات مختلف داشته باشه. اللهم الا ان یقال ان الشیء الواحد یؤثر فی شیئین اثرین مختلفین. یک شیء در دو چیز دو اثر مختلف میگذاره، یعنی در دو حاسه. این شکل واحد در دو حاسه دو اثر مختلف میذاره. فیکون اثره فی شیء ما، یعنی در قوه لامسه ملموسن، و اثر او فی شیء آخر، یعنی در چشم مرئیان. حالا اگر شما میبینید که شکل رو حس کردید ولی رنگ رو ندیدید، به خاطر اینکه اون لامسه رو به شکل زدید، یعنی شکل رو با لامسه تماس دادید اما شکل رو با باصره تماس ندادید. این شکل در لامسه اثر قد و اندازه‌شو میده، در باصره اثر لونشو میده. پس اینطور نیست که ما لونی داشته باشیم. شما اگر درک نکردید لون رو، نه به خاطر اینه که شکل لون نیست، بلکه به خاطر اینه که این شکل رو به اون چه که اثر لون رو درک میکنه ندادید. این شکل رو دادید به اون لامسه که اثر لون رو نمیتونه درک بکنه. پس این اختلاف و درک نکردن نه به خاطر اینه که دو چیز در این شکل باشه، این شکل دو چیز باشه، بلکه به خاطر اینه که دو جور شما قوه دارید. جواب میدیم این اللهم الا یقال دفاع از اشکال اول بود. مصنف بر این اللهم الا یقال دو تا ایراد وارد میکنه که به خواست خدا هر دو ایراد رو انشاءالله در جلسه بعد تشکر میکنه.